روز جمعه.
بله
خیلی ممنونم،
اینجا این مسائل رو گفتم.
متشکرم، ممنونم. ساعت 23 رو از تهران جامعه جمع رادیو گفتگو اعلام میکنم، با ما باشید. چند دقیقه دیگری برمیگردیم و خدمت شما خواهیم بود.
فلات مرکزی ایران به یقین جولانگاه فاتحان بسیار بود. مقدونیان، ترکان و مغولان یکی پس از دیگری این جغرافیای فرهنگی را از باستان تا ادوار میانه در نوردیدند، اما هویت ایرانی نه تنها مستحیل و نابود نشد، بلکه بارها و بارها همچون ققنوس از نو سر برآورد. تقریبا میتوان این گونه گفت که در حقیقت زبان و فرهنگ ایرانیان مغلوب هر بار توانسته فاتحان را از پای درآورد. از قرن دهم میلادی و با ورود اقوام خارجی به داخل فلات ایران، رفته رفته ایرانیان با اقوام ترک آسیای مرکزی، قفقازی و آسیای غربی در زمینه فرهنگ، هنر، معماری، موسیقی و سایر ارزش‌ها و سنت‌ها پیوندهای مشترک و قدرتمندی ساختند. در همین زمان بود که دامنه زبان پارسی و سنت‌های ادبی ایرانیان در پی حمله مغول‌ها تا آناتولی در غرب کشانده شد. این امر تأثیر عمیقی بر ترکمان‌های آناتولی و بعدها امپراتوری عثمانی گذاشت. مؤلفان غربی پایداری سنن تاریخی و فرهنگی ایران را ناشی از داشتن حس مشترک در قبال شکوه باستانی و مباهات به هویت خود و همچنین تأثیرپذیری و انعطاف در خوی و سرشت ایرانی می دانند. بخشی از این انعطاف پذیری ناشی از رغبت ایرانیان به پذیرش آداب و فرهنگ فاتحان و گنجاندن آنها در حیطه فرهنگ ایرانی می باشد. شیخ صفی و پسرش صدرالدین از کردهای سنی مذهب شافعی بودند و از زمان نوه شیخ صفی، شیخ علاءالدین ملقب به خواجه علی سیاه‌پوش، به تشیع گرویدند. هانس رومر که در مورد صفویان تحقیقات گسترده‌ای انجام داده، در مورد زمان روی آوردن ایشان به تشیع بیان می‌کند که گواه قاطع و روشنی درباره زمان این مسئله وجود ندارد. همانطور که پیشتر گفته شد، تصوف و فرقه‌های عرفانی در ایران سابقه دور و درازی داشتند. در واقع سابقه آنها و فرقه های کرد نظیر اهل حق یا یارسان به دوران کهن پیش از اسلام برمی گردد. صفویان خیلی زود و به واسطه تولد شیخ صفی الدین در کلخوران از توابع اردبیل، نه تنها در شهر اردبیل بلکه در شمال ایران و شرق آناتولی پیروان و نفوذ زیادی در بین طبقات اجتماعی مختلف مردم کسب کردند. ایشان با ایجاد یک شبکه دینی عرفانی از مریدان خود حمایت معنوی می کردند و در مقابل مردم با دادن نذورات و هدایا موجب رشد ثروت و قدرت ایشان می شدند. همچنین بازرگانان، کشاورزان، پیشه‌وران، جنگاوران و سایر طبقات مردم که از طریق مکتب صفوی به یکدیگر متصل شده بودند، حال در شرایط سخت یاری رسان همکیشان خود نیز بودند. پس از وفات شیخ صفی الدین و نیز بعد از وی پسرش یعنی شیخ صدرالدین موسی، ردای مرشدی به نوه‌اش شیخ علاءالدین علی صفوی معروف به خواجه علی سیاه‌پوش رسید. در دوره خواجه علی اعتقادات حکومت صفوی ظاهراً تحت تأثیر حامیان اصلی آنها یعنی قبایل ترکمان و نیز تحت تأثیر از قرقیونلوهای شیعه مذهب به سمت اسلام شیعی تغییر کرد. در این مدت فعالیت صفویان مورد لطف و توجه تیمور جهانگشا قرار گرفت. امیر تیمور که خود حافظ قرآن بود و شأن نزول آیات را می دانست، آوازه تقدس صفویان به گوشش رسید و به دیدار مرشد آنها شتافت. وی در دیدارش با خواجه علی در طی یک جلسه‌ای با محوریت پرسش و پاسخهای دینی و عرفانی چنان مجذوب وی شد که موقوفه‌ای برای مرقد شیخ صفی در نظر گرفت و اجازه داد تا ایشان از مردم مالیات بگیرند. در واقع بخشیدن مالیات اردبیل اولین اقدامی بود که به صوفیان یک جنبه سیاسی می‌داد. همچنین آمده است که امیر تیمور خطاب به شیخ علی گفت که باز هم از من چیزی بخواه که بتوانم به تو هدیه دهم. با غارت شماخی پایتخت شروان روابطی خصمانه میان حیدر با یعقوب و فرخ یسار که حال پدرزن سلطان یعقوب و متحد وی بود به وجود آمد. به درخواست شروانشاه سلطان یعقوب 4000 تن از جنگجویان خود را به یاری ایشان فرستاد و سرانجام قوای مشترک شروان و آقویونلو شیخ حیدر و یارانش را در جنگ تبرسران و درست در نزدیکی محلی که 3 دهه پیش شیخ جنید به خاک افتاده بود به طور قاطع شکست دادند و سر بریده شده حیدر را با خود به تبریز آورده و دفن کردند. بدین ترتیب حیدر در سن 29 سالگی به مقام والای شهادت در طریقت صفوی نائل شد. یعقوب خواهر ناتنی خود مارتا و فرزندان شیخ حیدر یعنی علی میرزا که بعد از پدر رهبری طریقت را به ارث می برد به همراه 2 برادر دیگر خود ابراهیم و اسماعیل خردسال را در دژ استخر واقع در استان فارس محبوس کرد. بدین ترتیب بار دیگر میان صفویان و مریدانشان در اردبیل فاصله افتاد. اگه مایلید بدونید که سرنوشت اسماعیل و برادران دیگش چی شد، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و با سابسکرایب کردن کانال منتظر قسمت بعدی باشید. همچنین نظرات خودتون رو از قسمت کامنت با ما در میون بذارید.
شب بخیر میگم به همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. 23:08 است، کنار شما هستیم با ادامه برنامه روایت تاریخ از رادیو گفتگو. آقای دکتر احمدی و سرکار خانم میراخورلو مهمانان من در برنامه امشب هستند که داریم میپردازیم به دوره صفوی ویژه و خاصه دوره شاه عباس رو داریم با شما دوستان عزیز مرور میکنیم. آقای دکتر اگر نکته‌ای باقی مانده بفرمایید وگرنه من سوال‌های خودم رو آغاز بکنم.
بله. عرض کنم که در مورد هنر نقاشی در دوره صفوی چند مورد مهم هست که بعد دربارش بحث بشه. شاه عباس صفوی همچون جد خودش شاه طهماسب هنرمندان رو تکریم می‌کرد. اگر به عهد شاه طهماسب برگردیم، مهمترین هنرمند این دوره کمال الدین بهزاد هست که مینیاتوریست، نقاش، طراح و خطاط بزرگ عهد ابتدایی صفوی، یعنی در واقع از عهد تیموری یعنی دوره سلطان حسین بایقرا تا عهد شاه طهماسب صفوی رو ما بهزاد رو میشناسیم در این دوره به عنوان مهمترین هنرمند، و در دوره طهماسب ایشون رو به عنوان رئیس کتابخانه سلطنتی صفویان انتخاب کردند. کمال الدین بهزاد در واقع میشه گفت که از مکتب هرات برخواسته، که مکتب هرات، خب هرات اون موقع جزو ایران بوده و با تلفیق پیام معنوی داستانهای ادبیات فارسی با وقایع دوران خودش، دوران نقاش و شخصیت‌های عادی اون دوره، اینا تلفیق میکرد. یعنی مثلا افرادی که در دوره خودش دیده بود با لباس، با همون لباس ها، همون شکل شمایل، با همون معماری اون دوره و به اصطلاح محیط اون دوره صفوی یا قبلش در دوره سلطان حسین بایقرا، اینها رو با پیام معنوی اون داستان ها ترکیب میکرد. در واقع شعر و ادبیات فارسی مکملش نقاشی ایرانی است، نقاشی واقع‌گرا و انسان‌گرایی که کمال الدین بهزاد ابداع کرد و با الهام از ادبیات و حکمت هنر خودش رو پیاده کرد. میشه گفت که کتاب‌های بسیار شناخته شده در ادبیات ایران مثل شاهنامه، دیوان حافظ، خمسه نظامی، بوستان سعدی، اینها رو کمال الدین با نقاشی های خودش به شکل مصور در آورد و کتب بسیار نفیسی امروزه در موزه ها یا در مجموعه های خصوصی وجود داره که مال همون دوره است و کارهای این مکتب درش دیده میشه. شاهنامه طهماسبی تحت نظارت بهزاد مصور شد که بسیار نفیس هست، خمسه طهماسبی، دیوان حافظ و موارد دیگه. این کتاب ها با نقاشی های بهزاد الان در موزه های بزرگ جهان و کتابخانه های مشهور به چشم میخوره. مثلا در موزه متروپولیتن نیویورک ما منطقه طیر عطار رو با همین نوع نقاشی ها داریم، و در کتابخانه بریتانیا یا بریتیش لایبرری خمسه نظامی رو با همین نقاشی ها داریم. و در واقع بهزاد الهام بخش هنرمندان در حکومت، علاوه بر ایران، در حکومت ایران الهام بخش هنرمندان در حکومت مسلمانان مغول هند، یعنی گورکانیان هم بود، به طوری که ما الان آثار نقاشی بیشماری رو از اون مسلمانان، از اون سلسله در اونجا میبینیم که با همین سبک و سیاق همراه با ادبیات فارسی که میدونید در هند بسیار رایج و مورد احترام بوده و هست، و خطاطی فارسی در اونها ما مشاهده میکنیم. در واقع رنسانس هنری ایران با تأثیر بر کشورهای همسایه ایران بزرگ رو در واقع تثبیت کرد، ایرانی که با فرهنگ ایرانی شناخته میشه و خارج از مرزهای ایران و شبه قاره هند یا از اون طرف در عثمانی هم نفوذ داشته و موارد جاهای دیگه. اما هنرمند دیگری که از این مکتب استفاده کرد و مکتب اصفهان رو در واقع به راه انداخت در دوره شاه عباس صفوی، آقا رضا یا مشهور رضا عباسی است، نقاش، مینیاتوریست، خطاط و کتاب آرای بزرگ که بیشتر عمر کاری خودش رو در عهد شاه عباس اول گذرونده. آثار او هم اکنون زینت بخش موزه های بزرگ جهان از نیویورک در یا اروپا یا مجموعه های خصوصی هستش. و مکتب اصفهان در نگارگری که همین آقای رضا عباسی در واقع در صدر اون هست، ظرافت های احساس برانگیز و شاعرانه خودش رو با به اصطلاح تصاویری از مردم اون دوره، چه متفکران چه جوانان دوره صفوی، ترکیب میکرد با لباسهای اون دوره، با محیط زندگیشون، با حالات روحی اونها ترسیم میکرد. علاوه بر اینها طراح سقف مساجد وزیر گنبد عظیم در مسجد شاه اصفهان که امروز مسجد امام شناخته میشه، همین آقای رضا عباسی، هنرمند بزرگ عهد شاه عباس است که هنر رو با حکمت و عرفان اسلامی و ایرانی و ادبیات فارسی ترکیب کرده. او مثل هنرمندان دیگر این عصر علاوه بر نقاشی یا هنر یا خب صنایع دستی و موارد دیگه، میبینیم یک حالت عرفانی هم داره، نمایش باطن معنوی با ظواهر طبیعی، ترکیب اینها در واقع مشخصه مهم هنر این دوران هست. اما در مورد موارد دیگه در واقع حالا در قسمت بعدی.
بسیار عالی، متشکرم، برمیگردم به شما خانم دکتر، خدمت شما. این
من در رابطه با مدارس و کاروانسراهای این دوره می‌خواستم اشاره کنم که در دوره صفوی
وقت پیش بود که یکی از کاروانسراهای دوره شاه عباس به عنوان میراث جهانی ما ثبت شد و کلاً کاروانسرا در واقع به عنوان یک محل اقامت دیرپا اومد و در زمره میراث بشری جای گرفت و اصلا خود کاروانسرا، واژه کاروانسرا به غرب کوچ میکنه، مهاجرت میکنه و امروز مثلا در زبان انگلیسی هم واژه کاروانسرا نکته قابل توجهش اینه که خدمت شما عرض بکنم که ریشه فارسی داره و این نکته مهمیه که باید در موردش اتفاقا صحبت بشه. من میخواستم در ادامه بپرسم که ممنونم که خودتون بهش اشاره کردین، کاروانسرایی یا کاروانسرایی واژه انگلیسی هستش که ریشه در کاروانسرای فارسی داره. بفرمید، خدمت شما.
بله، اهمیت کاروانسراها در این دوره به خاطر این هستش که خب برای دوره شاه عباس تجارت داخلی و خارجی خیلی اهمیت داشته و کاروانسراها هم معمولا از کرمانشاه تا خراسان امتداد داشته و بر سر راه‌های زیارتی قرار گرفته و یا راه‌های تجاری، و این کاروانسراها در حالا حوزه عراق و نجف و اماکن مقدس هم میتونیم بگیم که جلوی در اونجا هم مورد توجه بوده و همچنین جاده‌هایی که خب احداث شده در این دوره یا تعمیر شده و در مسیر این جاده ها کاروانسراها تأسیس شد به لحاظ کثرت و تنوع و طرح‌ها و ترکیبی که این کاروانسراها دارن، شکل‌های متعدد رو دارن و میتونیم بگیم یک امتیازه در این دوره نسبت به دوره‌های دیگر. و حالا میتونیم یکی از کاروانسراهای بسیار مهم به نام دیر گچین رو نام ببریم و همطور که شما هم فرمودید، بله چند ماه پیش بود در کاخ نیاوران که از این کاروانسراها که ثبت ملی شدن، فکر کنم حدود 54 تا بودن اگه اشتباه نکنم، که مربوط به دوره صفویه در شهرهای متعدد کاروانسراها تأسیس شدن در دوره صفویه. و البته دیر گچین رو حالا در موردش بخوایم بگیم، دیر گچین یه خانه‌ای که رهبانان در آن اقامت داشتن، یک واژه عربی هست و البته میتونیم بگیم که این گذر یا حالا جایگاهی که محل استراحت بوده یه جورایی حالا حالت مسافرخانه‌های اولیه رو داشته، ولی کم کم وسعت پیدا کردن و با اون نقشه‌هایی که دارن، البته بیشتر نقشه‌های کاروانسرای این دوره چهار ایوانی هستن، دارای برج هستن، بیشترشون مربع شکلن تقریبا و حالا شکل‌های متعدد تنوع دارن کاروانسراها در این دوره، و در مسیرهای تجاری هم قرار گرفت، هم در مسیرهای تجاری هم در مسیرهای زیارتی، که حالا ما در رابطه با تجارت حدودی بهش پرداختیم این مسئله، که تا هند از این ور قسمت شرق ما تجارت داشتیم و از قسمت غرب حالا تبریز، آذربایجان و سلطانیه، که اصلا از دوره ایلخانان این شهرها شهرهای تجاری بودن، در دوره صفوی هم مورد توجه قرار گرفتن. در هر صورت اون تاغبندی ها و اون ترکیب های که حالا در ساخت کاروانسرا هست خیلی مورد اهمیت قرار گرفته و همچنین در رابطه با مجتمع‌های زیارتگاهی که در این دوره وجود داشته و تأسیس شده، حالا غیر از اون مسجد، مدرسه مورد توجه قرار گرفته و همطور که آقای دکتر فرمودن آثار خوشنویسی علیرضا عباسی در این آثار و معماری دیده میشه و بازار هم روبروی مسجد بوده همیشه یا در موازات آن قرار داشته و دکانهایی که به هم چسبیدن و این در واقع دکانها و توجهی که به این ترکیب بندی میشه، خب تجارت رو یه طرف رونق میده، از طرفی هم ساخت مسجد بود مذهبی این دوره رو تقویت میکنه. و مسئله دیگه در مورد مدارس هست که پلنهای متعددی از مدارس در این دوره هم ما داریم که خب عمده ترینش در شهر اصفهان هست و در قزوین و مدرسه در این دوره، البته یه جورایی به اون مسئله وقف هم مربوط میشه که چون وقف از این دوره خب تقویت شده و مورد توجه قرار گرفته، یه سری اسنادی هم کشف شده که مربوط به همین مدارس هست که وقفی هستن و همچنین منحصر به فرد هستن این مدارس، به خاطر اینکه در این زمان حالا حامیان مدارس، ساخت مدارس، حالا یه سری خب ملکه ها و زنان بودن و همچنین حاکمان، به خصوص الله وردی خان پسر امام ولی خان که حاکم فارس بود، و تغییراتی در این مدارس ایجاد میشه یا اون طرها باز هم چهار ایوانی هستن در مدارس و حجره هایی که وجود دارن در این مدارس که تقریبا مقارن هم، هم قرینه هم هستن و روبروی هم، فضای خیلی خوبی رو ایجاد کردن و همطور که به فضاسازی کاخ ها در این دوره توجه میشه، به فضاسازی مدرسه ها هم توجه میشه و اینکه این مدارس منتهی بشن به یک باقی و اون حالت حیاتی میبخشن به مدارس و زیبایی خاص که پر از باغ و درخت و این کالا مثلا به این مسئله توجه میشه و دستاورد، یکی از مهمترین دستاورد این دوره هست و مثلا حالا در شهرستان تربت حیدریه، البته خب تربت حیدریه که حالا میخوام ازش صحبت کنیم به دوره شاه صفی هم مربوط میشه، بعد از شاه عباس شاه صفی هم در ساخت مدارس و باغ‌ها مورد توجه قرار میده مسئله رو و اهتمام داره و همچنین باغ‌هایی که مرمت میشن، چون اینا خب به گسترش مذهبی شیعه اعتقاد داشتن، در اصفهان امامزاده ها و باغ‌ها یا حالا در جاهای دیگه مرمت میشن و مدرسه‌ای هم که ساخته میشن و بعدها اگر حالا آسیبی بهشون وارد شده مورد مرمت قرار گرفتن. و شاهکار معماری این دوره رو میتونیم از کاخ چهل ستون و پل خواجو نام ببریم که البته این عمارت ها بعد ها در دوره شاه عباس دوم هم مورد توجه قرار میگیره، مثل تالار اشرف، مسجد حکیم در اصفهان و همچنین قدمگاه در نزدیکی نیشابور رو داریم. زیارتگاه متعددی رو در این دوره میبینیم که از کارهای جدیدی هست که مثلا در گرگان قزوین زیارتگاهی کوچیکی ساخته میشه و در اصفهان هم که اون عمارت ها و همچنین کلیسای ارمنی در جلفا که حتما شنوندگان عزیز در این مورد اطلاعاتی دارن و مسجد ساروتقی، مدرسه جده که دو تاست، بزرگ و کوچیک. ولی خب در مورد چهل ستون و اون عظمتش و جشنهایی که در اونجا برگزار می شده کلن سیاحانم بهش توجه کردم و در موردش صحبت کردم و استخر تزیینی که به یک کوشک وصل میشه، مدرسه خانه شیراز هم حسن بگم که فراموش شد حالا بهش اشاره کردم و فضاسازی ها در مورد کاخ خیلی در موردش صحبت شده، به خصوص کاخ عالی قاپو و استحکام این کاخ و دیوار نگاره های این کاخ که بسیار جذابیت خاص خودشون داره و هنرمندانه هست و تالارهایی که به این کاخ وصل میشه و در واقع اون فضایی که ایجاد شده میتونیم بگیم که از تخت جمشید هم تا حدودی الگو گرفته در این دوره و نقشه کمفر از باغ سلطنتی اصفهان میتونیم بگیم که معماری اهمیت معماری این دوره رو میرسونه و اروپایی هم در مورد نقش جهان خب وصفای متعددی داشتن، مثلا مثل انگلیسی ها، فرانسوی ها. در واقع الگوگیری از دوره ساسانی هم دارن، به خصوص در مورد ایوان هایی که ساخته میشه یه جورایی کاخهاشون شبیه کاخهای ساسانیان هم هست و احیاگر دوره باستان هم هستن صفویان و به اون استحکام و چارگوش بودن یا اینکه حالا صحنه‌هایی که تزیین میشن و دیوارهایی که ساخته شده و سقف‌هایی که میسازن، همه اینها الگوگیری از دوره‌های باستان هم هست. حالا با توجه این مسئله ما میتونیم نگاره‌های رضای عباسی رو بگیم که خب بسیار معروف هست و مزامینی که در تالارها بهش توجه شده و حالا اون جنگ‌ها از یه طرف که بود نظامی رو داره و تزیینات معماری که خب بسیار زیباست، البته از نزدیک باید دید واقعا. و در مورد قالی ها هم صحبت شد و دیگه میره دوره شاه عباس دوم که حالا انشالله جلسه بعد در مورد هنر و معماری این دوره صحبت کنیم. البته صحبت خیلی زیاده در مورد هنر این دوره و واقعا حالا ما بعضی جام چون تخصصش رو نداریم در زمینه معماری و هنر خیلی نمیتونیم،
سعی میکنیم به کلیات بسنده
خیلی نمیتونیم وارد جزئیات بشیم.
خیلی ممنونم، متشکرم خانم دکتر میرا خورلو. آقای احمدی خدمت شما هستیم. دوره شاه عباس دوره عجیبیه در روابط خارجی و باید در موردش مقداری بیشتر و مفصل تر صحبت بکنیم. من میخوام با توجه به زمانی که در اختیار داریم، حدود 20 دقیقه‌ای که زمان برای ماست در این مقطع، به این موضوع بپردازم و در موردش صحبت بکنیم که خب یک مثلثی شکل میگیره بین ایران صفوی، عثمانی و اروپا، و حالا هم ایرانی ها هم عثمانی ها سعیشون بر اینه که روابط خودشون با اروپا رو گسترش بدن. به نظر میرسه که ایرانی ها موفق ترن و توی همین دوره خب در واقع توافق